الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم سلام و درود دارم از شهر مقدس کربلا در شب تاسوعای حسینی. عرض ارادت داریم به پیشگاه مقدس سالار شهیدان حضرت سید شهدا علیه السلام و شهدای با وفایش و قمر بنی هاشم علیهم صلوات الله اجمعین. خدمت جناب آقای دکتر قلیمی همه بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم سلام دارم و توفیقی پیدا شد در این شب بسیار با عظمت با شما عزیزان همراه جناب دکتر قلیمی برنامه رو تقدیم حضور شما کنیم و سلسله مباحثمون رو تحت عنوان برنامه تاریخ پنهان تقدیم حضور شما کنیم. انشاءالله که روح بلند آقا سید الشهدا و قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیهم السلام امشب همراه این برنامه خواهد بود و اون اول واجب وظیفه مهمی که بر دوش من هست بتوانیم به نحو احسن انجام بدیم انشاءالله. جناب دکتر قزوینی اگر صدای من رو میشنوید، البته من پیشاپیش از همه بینندگان عزیز و ارجمند جناب دکتر قزوینی عذرخواهی کنم که اگر احیانا در بین برنامه صدا قطع شد، خواهش منی از شما ادامه برنامه داشته باشید. اگر من فرصت پیدا کنم، یعنی در واقع موفق شدم برگردم روی برنامه برمیگردم و همراه شما تا انتهای برنامه خواهم بود و همچنین تلفن های بینندگان عزیز از من رو پاسخ خواهیم داد. منتها به هر حال امیدواریم که صدا قطع نشه و من پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر احیانم قطع شد. درخواست من از جناب دکتر قزوینی هست که برنامه رو ادامه بدن تا انتها. یک ساعت و نیم در خدمت شما بزرگواران بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود همراه جناب دکتر قزوینی. جناب قزوینی اگر صدای من رو میشنوید، من خدمت شما سلام و درود تقدیم میکنم. سلام علیکم شما رو با بینندگان عزیز و ارجمند میشنویم و همچنین صحبت های اولیه شما رو.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. فرا رسیدن ایام جانگداز شهادت سرور آزادگان دیویژه تاسوعای حسینی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواح و نال تراب مسکن الفدا تسلیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم و آبروی قمر بنی هاشم که این شب متعلق به آن بزرگوار هست، بزرگترین پاداش و اجر ما را فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. بنده خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و گرامی هستم.
بسیار متشکر ممنون جناب دکتر قزوینی. موضوعات متعدد و سوالات گوناگون مطرح هست و در واقع ما متحیر بودیم که امشب چه موضوعی رو مطرح کنیم و در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. سوالاتی درباره قیام آقا سید الشهدا، شرایط امر معروف نهی از منکر و مباحثی که همواره و همیشه مطرح هست و حتی برخی حالا از روی نادانی یا از روی به هر چیزی هست از این شبهات و سوالات رو استفاده می کنند، ولی اینجور به نظر اومد که اون چی که یک مقدار مناسبتی هم با این ایام و با بحثمون داشته باشه آغاز کنیم تا سلسله مباحثمون رو هم ما رعایت کرده باشیم. سوال اول من این هست که آقای دکتر قزوینی، تا انشاءالله اگر فرصت شد بپردازیم به سوالات پیرامون فلسفه قیام، آیا قضیه کربلا واقعی کربلا ارتباطی با جریان تغییری که ما در طول چند هفته همراه بینندگان از زدمن کاملا اون رو تجزیه تحلیل بررسی کردیم ارتباطی داشته یا خیر؟ توضیحات شما رو در این زمینه میشنویم تا انشاءالله با آن همراه شما باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فرض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. در رابطه با این سؤال اگر ما بخواهیم به تفصیل وارد شدیم، خوب احتیاج به تنظیم جلسه بعد و تحلیل داره، نظرات بزرگان شیعه و سنی مطرح بشه و حوادثی که در فاصله این 50 سال انجام گرفت مورد بررسی قرار بگیره تا ارتباط تنگاتنگ واقعی کربلا با قضیه سطحیفه روشن بشه. ولی آنکه که مسلم هست و برای هر کسی قابل درک هست این هست که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از همون آغاز بعثتشون مسئله خلافت و وصایت و جانشینی آقا امیرالمؤمنین را مطرح کردند تا آخرین روزهای حیات زندگیشون، که در قدیر که در بستر بیماری افتاده بودند، که در آخرین جلسه که آمدن به مسجد سخن علیون مع القرآن و القرآن مع علیون مطرح کردند. ولی متاسفانه این سخنان نبی مکرم نادیده گرفته شد و جانشین منصوص و منصوب آقا رسول اکرم کنار زده شد، افراد دیگری بر سر قدرت نشستن. حالا این انگیزه ها چی بود؟ اینها رو ما قبلا مفصل بحث کردیم. ولی آنچه که مسلم هست بعد از واقعه تقیفه که باعث شد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه 25 سال خانه نشین شد و از عرصه عمل و حکومت کاملا جدا شدند و در طول این 25 سال چقدر حوادث اسلامی به هم ریخت، سنت پیغمبر دست خوش تغییر شد، که حالا انشاءالله اگر در رابطه با قیام امام حسین که چرا امام حسین قیام کرد ما اینها رو به قول قوه الله همینطور که حضرت عالی اشاره فرمود اگر در سؤالها ما بردیم اونجا مفصل عرض خواهم کرد. ولی آنکه که مسلم هست بعد از 35 سال که آقا امیرالمؤمنین زمام امور حکومت را به دست گرفت، ولی متاسفانه اون کینه های بدری، کینه های احدی، کینه های حنینی شعله ور شد و نگذاشتن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه پس از 25 سال که حکومت رو به دست گرفته بتواند این تشریع امت اسلامی را به ساحل برساند. و این هم خوب خیلی روشن و واضح هست که خود آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم کاملا اشاره داره به این قضیه. میفرماید اللهم اینی از تعدیک علی قریش فانهم ازمروا لنبیک ضروبا من الشر والغدر، خدایا از تو استنداد میکنم مرا در برابر توطئه قریش یاری فرما، اینها نسبت به نبی مکرم توطئه هایی را در سر می پروراندند و عجزوا عنها، عاجز ماندن از پیاده کردن آن توطئه ها و خلط بینهم و بینها، خدایا بین قریش و توطئه های بر ضد نبی مکرم تو مانع شدی. بعد حضرت می فرماید فکانت الوجلت و تیبت دائرت و علی، انتقام پیغمبر را از من علی گرفتن. بعد حضرت دستشون رو بلند می کنه و عرضه می دارد اللهم احفظ حسنن و حسینا، خدایا حسن و حسینن را از شر قریش محافظت فرما. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث جلد 20 صفحه 398. باز در روایت دیگری امیرالمؤمنین می فرماید مالی بد قریش چه کاری با من داره، من چه گناهی انجام دادم، انما و ترکهم به امر الله و رسوله، اگر سران قریش را در بدر و احد و یا حنین و یا دیگر غزوات از بین برده ام به امر خدا و به امر رسول خدا بوده، افهازا جزاء من اطاع الله و رسوله، آیا این سنین از عادات کسی که مطیع خدا و پیغمبر باشه؟ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید بازم جلد 20 صفحه 328. سجده طاهره سلام الله علیه دارد و من الذی نقم من ابی حسنی، که انتقامی از علی ابو الحسن میگیرن. نقم والله نصیر سیفه، قسم به خدای عالم انتقام شمشیر علی را که در بدر حنین بر فرق بزرگان قریش وارد ساخت دارن، اون انتقام را از علی میگیرن. بلاغات و النساء ابن کیفور از علمای بزرگ اهل سنت صفحه 20. سقیطه و فدک مال جوهری باز از علمای اهل سنت صفحه 120. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 233. خب اینها کاملا روشن هست و واضحه، و من فقط یک جمله ای را هم اینجا عرض کنم در پایان این پاسخ و سؤال بعدی را از منظر عزیزمون جناب هدایتی انشاءالله بگیریم. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در یک عبارت دیگری داره: کل حقد حقدت و قریش علی رسول الله، هر کینه ای را که قریش در دل داشت بر ضد پیغمبر از حرد بفیه، اینها را همه را در من علی به نمایش گذاشتن. و ستظهره فی ورزی من بعد، این کینه های پیغمبر را قریش نسبت به بچه های من هم انجام خواهند داد. طرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید باز جلد 20 صفحه 328. البته جناب خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت یک عبارتی دارد، البته من از عزیزان بیننده اهل سنت پوزش می طلبم، این عبارت یکی از بزرگان اهل سنت هست. یک آقا امام حسین سلام الله علیه که در کربلا روی زمین افتاد فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، تا اونجایی که حضرت عرضه داشت خدایا تو میدانی اینها مردی را میکشند، فرزند پیغمبر غیر از من روی زمین نیست. بعد تیری را که بر سینه حضرت زده بودن از پشت سر بیرون آورد، ثم اخذ السهم فاخرجه من قفاه فانبعث الدم کالمیزاب، خون همانند ناوزبان کریان پیدا کرد و خون را آقا امام حسین گرفت و به بالا پرد کرد. بعد جد تعبیر خیلی زیبایی داره که میگه وقتی که آقا امام حسین دست مبارکشون رو از خون بدنشون پر کرد به آسمان پرد کرد و دوباره پر کرد و صورت و محاسن بزرگوارشون مباشیزشون رو مخضوب دم بدنشون کردن، فرمود اینی ها کزا اکون حتی علی جدی رسول الله و انا مخضوبون بدمی، من دوست دارم با همین بدن آغشته به خون به ملاقات جدم رسول الله بروم و اقول یا رسول الله قتلنی فلانون و فلانون، که پیغمبر بگویم که خدا یا فلانی و فلانی مرا بود. حالا ما نمیدانیم مراد از فلانون و فلانون چه هست، ولی در متن زیارت عاشورا ما میخوانیم لعن الله امتا قتلتک و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من به طالبون.
بله، بسیار متشکر، ممنون جناب دکتر قزوینی. هر منصفی و هر محققی که کمتر آشنایی با تاریخ داشته باشه، حتی در تاریخ آشکار به چشم میخوره که نیازی نیست به اون شکل زحمت بسیاری بخوان به خودشون بدن تا اینکه از تاریخ پنهان این حقایق رو خارج کنن. البته باید با دیده انصاف با این گونه وقایع برخورد بشه و تعصب رو کنار بگذارن. خطاب های حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا داشتن، حالا انشاءالله من فرصتی داشته باشم در این چند روز باقی مونده که اینجا هستم از اینجا برنامه تقدیم حضور بینندگان کنم. در نظرم هست که اشاره کنم به خطابهای حضرت زینب سلام الله علیها در عصر عاشورا پس از شهادت امام حسین علیه السلام. به دو تا از این خطابها و جملات نورانی این بزرگ قهرمان صحنه عاشورا و کربلا و اسارت که با رشادتهای علوی خودش پرچم بنی امیه و دودمان بنی امیه رو به زیر کشید و اونها رو تا انقراض عالم به رسوایی کشان، من به یکی دو تا از جمله های این بزرگ بانو اشاره می کنم که در واقع جملاتی که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن مورد بحث من هست که از جرای دکتر قزوینی می خوام در این باره برای ما توضیحاتی رو داشته باشن. در یکی از خطاب هاشون حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن در خطاب چهارمی، البته در این سندی که من در پیش رو دارم که کتاب قصه کربلا جناح منفرد نظری منفرد از ملحوف از کتاب الملحوف نقل میکنه که حضرت زینب سلام الله علیها از عاشورا فرمودند به ابی من اضحا اکثره فی یوم الاثنین نحبا، پدرم فدای آن کسی که، جانم به فدای آن کسی که سپاهش روز دوشنبه غارت شد. روز دوشنبه روزی است که پیامبر عظیم الشان اسلام به شهادت رسیدند. روز اون روز جانگدازی که نقطه انحراف و نقطه انحراف در امت اسلام منعقد شد. حضرت زینب سلام الله علیها، من خواهش میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند عنایت کنند، توجه داشته باشند به این معنا و ارتباط مستقیم این فاجعه جانگداز عاشورا را با روز دوشنبه که رسول الله شهید شدند ببینند، پیدا کنند. بالله روز قیامت ما بهانه‌ای نخواهیم داشت و عذری نخواهیم داشت در پیشگاه الهی. حضرت زینب سلام الله علیها می فرمایند به ابی من اضحا اکثره فی یوم الاثنین نهبا، به صدای آن کسی که سپاهش روز دوشنبه غارت شد. باز در خطاب دیگه حضرت زینب سلام الله علیها بسیار جالب قابل توجه هست. سرای دوستو قذیر من یه عبارت ها رو که امروز نگاه می کردم، حضرت زینب می فرماین در عصر عاشورا یا حزناه یا کرباه الیوم ما تجدی رسول الله. در عصر عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن امروز جدم رسول الله شهید شد، یعنی روز عاشورا را بدون تفسیر روز شهادت رسول الله اصلا نمی کنیم معنا کنیم. درخواست من از شما این هست که آقای دکتر قزوینی عزیز این مطالب حضرت زینب سلام الله علیها را چگونه برای ما شما توضیح می‌کنید.
در رابطه با عبارت زینب کبرا سلام الله علیها که خب هم در رابطه با قضیه شب عاشورا دارد هم روز عاشورا، ولی آنچه که بزرگان اهل سنت در کتاب‌های معتبر تاریخی آورده اند اینها تقریبا قضایا را به شب عاشورا مرتبط کرده اند که ابوالفرج اصفهانی در کتاب مباطل الطالبین صفحه 75 داره از آقا امام سجاد نقل می‌کنه که شب عاشورا که دقیقه تا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی یقین کردن که فردا همان روز موعودی که پیغمبر اکرم از او خبر داده، امیر المؤمنین خبر داده، امام حسن خبر داده، ام سلمه خبر داده، همه این قضایا را زینب کبرا از دوران طفولیت می دانست و این که در روز عاشورا که مصیبتی و فجایعی را به دست دودمان بنی امیه انجام می‌گیرد همه را می‌داند. در اونجا که وقتی سخنرانی آقا امام حسین سلام الله علیه را شب عاشورا شنیدند و به یاران بشارت رفتن به بهشت دادند، زینب کبرا صدا زد فاسد لا و حزنا الیوم ما تجدی رسول الله، امروز قدم پیغمبر از دنیا رفته، یعنی ارتباط می‌دهد شهادت آقا امام حسین را به روز رحلت نبی مکرم، این تعبیر را عرض کردم. ابوالفرج اصفهانی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب مباطل طالبین صفحه 75 داره، جناب خوارزمی در مقتل الحسین جلد اول صفحه 238 داره، جناب ابن عسیر در کامل جلد چهارم صفحه 24 داره، آقای طبری در جلد چهارم تاریخش صفحه 319 داره، ابن احسن صافی کوفی همین تعبیر را در الفتوح جلد پنجم صفحه 94 آورده. ولی بزرگان و مقتل نویسان شیعی در روز عاشورا هم همین عبارتی را که حضرت عالی نقل کردید، وقتی چشم مطهر زینب کبرا به بدنهای پاره پاره شهدا افتاد و ندا زد به صوت حزین و قلب کئیب، یا محمدا صلا علیک ملیک السما، ای جدن رسول الله، ای محمد بر تو باد درود ملائکه آسمان، هازا حسین مرمل بالدما، این حسین توست که بر روی ریگهای بیابان داغ کربلا بدن پاره پاره اش افتاده، مقطع الاعضا و بنات که سبایا، یا رسول الله دختران تو را دارن به اسارت میبرن، تا اونجایی که فرمود با حسنا و کربا علیک یا ابا عبدالله، الیوم ما تجدی رسول الله یا اصحاب محمد، هاولائه ذریت المصطفى یصابون سوق السبایا، امروز جدن رسول الله از دنیا رفت، ای اصحاب محمد، ای کسانی که افتخار صحبت پیغمبر داشته ای، اینها همه ذریه های پیغمبر هستند، همانند اسیران دارند اینها را به اسیری میبرند. این عبارت را جناب ابن نمای حلی در مسیر الاحزان صفحه 59، مرحوم سید ابن طاووس در لهوب صفحه 78، علامه مجلسی در بهار جلد 545 صفحه 58، و مرحوم سید محسن امین در لوائد الاشجان صفحه 198. اما عبارتی که حضرت عالی نقل کردید که حضرت زینب کبرا عزیزه بنی هاشم فرمودن بعدی من ازها از ترهو فی یوم الاثنین نهبا، خب این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 45 صفحه 59 و همچنین صاحب عوالم در عوالم که قبل از بهار نوشته شده یک جلدی مخصوص آقا امام حسین هست صفحه 303 این تعبیر رو داره که زینب کبرا سلام الله علیها وقتی چشمش به بدن قطعه حسین افتاد فرمود هازا حسینون محجوز رأس من القفا، این حسینی که سر او را از پشت گردن جدا کرده ان، مطلوب الامامت و ردا، امامه و لباسهای او را سفارت برده اند، سعبی من ادره فی یوم الاثنین نهبا، پدرم پدای اون حسینی باد که خیمگاه او را روز دوشنبه به غارت بردند. در عبارتی که مرحوم سید ابن طاووس داره در لهوب صفحه 58، سید محسن امین داره در لوائد الاشجان صفحه 97 همون تعبیر که حضرت عالی اشاره کردید، فعبی من ازها اذکره فی یوم الاثنین نهبا، پدرم فدای اون آقایی باد که خیمه و خرگاهش روز دوشنبه به یغما رفت و غارت رفت. البته در اینجا تعبیری داره مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه که از محدثان بنام شیعه است، در کتاب الانوار البحریه صفحه 298 از قول مسعودی صاحب مروج الذهب نقل می‌کند که در روز وفات امام هادی سلام الله علیه در دوران خلافت معتز که انجام گرفت، دیدن یک جاریه و کنیزکی دارد پشت جنازه امام هادی نوحه می خواند و ناله می کند. اون روز شهادت آقا امام هادی روز دوشنبه بود، در 4 روز مانده به آخر جمادی الاخر سال 254 هجری، یعنی روز 26 جمادی الاخره جمادی الثانیه. بعد دیدم که این جاریه و کنیز در عبارتش این را دارد: مازا لدینا فی یوم الاثنین قدیما و حدیثا. خدایا ما در روز دوشنبه چه مصیبت ها تحمل کردیم، چه در زمان گذشته و چه امروز. این رو مروج الذهب جلد 4 صفحه 84 داره. مرحوم محدث قمی میگه: اشارت الجاریه به هذه الکلمه الى یوم وفات النبی. و این کنیزک، این تعبیری که داشت مازا لدینا فی یوم الاثنین قدیما، اشاره دارد که روز دوشنبه که پیغمبر اکرم از دنیا رفت و قضیه بیعت صفیفه آغاز شد. بعد مرحوم محدث قمی میگوید: و اخذت الجاریتو حاضهی ان عقیلت الهاشمی زینب بنت امیرالمؤمنین. این کنیزک این تعبیر را یاد گرفته از عقیله بنی هاشم زینب کبرا که در روز عاشورا به هنگام نوح سرایی برای امام حسین اونجا فرمودن: بعدی من ازها از جرهو یوم الاثنین نحبا. پدرم فدای اون آقایی باد که روز دوشنبه خیمه و خرگاهش به غارت رفت. اینجا هم مرحوم محدث قمی صراحت دارد که زینب کبرا از این تعبیر روز دوشنبه اشاره به روز وفات پیغمبر اکرم داره. شاید در ذهن بعضی از بینندگان عزیز این طور بیاد که شاید روز دوشنبه روز شهادت آقا امام حسین بوده که زینب کبرا میگه پدرم فدای اون آقایی که روز دوشنبه یعنی روز عاشورا خیمه و خرگاهش غارت شد. در اینجا توجه بینندگان عزیز را جلب می کنم که عبارتی را که بزرگان اهل سنت آورده اند در روز عاشورا که با چه روزی از ایام هفته متعادل بود، جناب آقای ابن عساکر که از استوانه های اهل سنت در تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 246، ایشون این چنین می نویسد: اجمع اکثر اهل تاریخ انه قتل فی المحرم سنت 61 یوم عاشورا یوم السبت. اکثر تاریخ نویسان بر این عقیده هستند که امام حسین در محرم 61 روز عاشورا که روز شنبه بوده به شهادت رسیده. و قیل الجمعه، بعضی هم گفتن جمعه بوده. و همچنین جناب ابن حجر عسقلانی که از علما و ارکان علمی اهل سنت هست، در کتاب تلخیص الحبیبشون که کتاب فقهی در جلد 5 صفحه 84، ایشون داره: این قتل الحسین کان یوم عاشورا یوم عاشورا یوم الجمعه سنت 61. بعضی ها روز جمعه و بعضی ها روز شنبه نقل کردن. آقایان می توانند مقاتل و طالبیین صفحه 51 را ببینن، تحصیب الکمال نجی جلد 6 صفحه 445 را ببینن. اینها بعضی ها کراهت دارند که روز شنبه عاشورا بود و روز شهادت امام حسین روز شنبه بوده، یعنی اکثریت مورخین بر این هستند. و برخی هم بر این باورند که روز جمعه بوده. الا ای حالین، حتی یک نفر در تاریخ ما نداریم و یک روایت ضعیف نداریم که اینها گفته باشد روز شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه روز دوشنبه بوده. عبارت زینب کبرا عزیزه بنی هاشم سلام الله علیها اشاره به همون وقایعی است که مرحوم محدث قمی در الانوار الصحیحه آورده.
بله بله جناب دکتر عزیزی، من یک سوالی الان به ذهن آمد در لابلای فرمایشات شما، البته با توجه به همین فرازهایی که از فرمایشات حضرت زینب سلام الله علیها مطرح شد و شما هم کل این جمله رو خوندید، ابتدا این جمله رو من خونده بودم، همین جمله یا حزناه یا خربا الیوم ما تجدی رسول الله، در ادامه حضرت زینب سلام الله علیها می فرمایند که یا اصحاب محمدا، یعنی خطاب به چه کسی هست در این جمله که یا اصحاب محمدا؟ اگر خطاب به لشکریان عمر سعد هست که ظاهر جمله این رو نشون میده، به نظر من آیا در بین لشکریان عمر سعد از اصحاب پیامبر هم بودن؟ همچنان که البته گواهی میده تاریخ که از اصحاب پیامبر در میان یاران امام حسین علیه السلام بودن. این رو شما لطف بفرمایید، زمینه بفرمایید، و با اینکه شما اون روایت مشهور رو چندین بار فرموده بودید که در خصوص اینکه پیامبر می‌بینن روز قیامت عده زیادی از اصحاب رو، مگر تعداد کمی عده زیادی از اصحاب رو به طرف جهنم می‌برن و سوال می‌کنن چی هست و خطاب میاد که اینها بعد از تو یا رسول الله به انحراف رفتن، این دو مطلب رو در کنار هم یک تحلیلی از شما میخوام، انشاءالله فرصت داشته باشیم ادامه سوالات رو تقدیم حضور شما کنم، و اگر نه که سوالات بینندگان عزیز و ارجمند رو پیش ندیم تا ببینیم توفیق پیدا کنیم، چون بنده الان مصرف هستم در این شهر مقدس، شاید برخی از بینندگان بخوان سوالاتی رو هم مطرح بکنن و به هر حال یک مقدار حال و هوای شب تاسوعا هم داره برنامه مون، لذا از شما درخواست میکنم بین این دو مطلب، ارتباط این دو نکته، یکی این که خطاب میکنن حضرت زینب یا اصحاب محمدا ها اولائه و ریجت المصطفى یساقون از فوق السبایا، اینها ذریه رسول خدا هستند که آنان را همانند اسرا میبرند، یعنی انقدر حد و حرمت را به اوج رسوندند که حرم رسول خدا را به اسارت میبرند، مانند کسانی که در جنگ آمدند و مقابل مسلمانان جنگیدند. توضیحات شما را در این زمینه با توجه به اون روایتی که اصحاب پیامبر اکثرن و شما هم سندها رو از کتب معتبر اهل سنت بیان داشتید که عده زیادی و حتی اکثریت صحابه به جهنم میرن، طبق اون فرمایش اینه که مکرر در برنامه گذشته فرموده بودید. یه وقتی صحبت من طولانی شد، فرمایشات شما رو میشنویم تا در ادامه برنامه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشم.
در رابطه با اینکه زینب کبری سلام الله علیها در اینجا اشاره میکنند یا اصحاب محمد، قطعاً اشاره حضرت به لشکر عمر سعد نیست، هیچ شک شبهی نیست در اونجا، حتی یک نفر هم ادعا نکرده از اصحاب نبی مکرم یک نفر هم در میان لشکریان عمر سعد بوده. اینجا خطاب به همون اصحاب رسول الله هست و اونهایی که خب این زمینه را فراهم کردند تا اینکه معاویه روی کار بیاد، بعد از معاویه برخلاف عهدنامه‌ای که با امام مصطفی بسته بود و برخلاف سنت پیغمبر، یزیدی که شارب الخمر بود، قمارباز بود، میمونباز بود، اصلا معتقد به اسلام نبود، همونطوری که خودش هم با دیدن سر مطهر آقا امام حسین شروع کرد پیغمبر اکرم را استهزا کردن، لعبد هاشم بالمرد فلا خبر جا اولا وحی نزل، خب این آمد سر کار. خب اینها زینب کبرا سلام الله علیها اشاره دارد که اصحاب محمدی که این زمینه را فراهم کردید، نگاه کنید ببینید، یساقون سوق از سبایا، فرزندان پیغمبر ذریه پیغمبر را امروز دارند همانند اسرای کفار و مشرکین که اسارت میبرند. اون روایتی هم که خب حضرت عالی اشاره داشتید، این رو جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح از جلد هفتم صفحه 207 حدیث 6587 داره از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید فردای قیامت می بینم که برخی از صحابه مرا می برند و عرض می کنم که اینها را کجا می برید؟ قال الی النار والله، به خدا سوگند اینها را به طرف آتش جهنم می بریم. قلت ما شأنهم، و می گویم اینها مگر چه کاری کردند که اینها را به طرف آتش جهنم می برید؟ قال انهم ارتدوا بعدش علی ادبارهم القهقرا، اینها بعد از تو مرتد شدند، به دوران افکار جاهلی برگشتند. بعد نبی مکرم می فرماید فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، و من می بینم که از این صحابه من جز تعداد اندکی از آتش جهنم خلاصی نمی یابند. خب این عبارت عبارتی است که در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، در سایر صحاح اهل سنت هست، حتی یکی از بزرگان اهل سنت دیدم نوشته که ای کاش بخاری در صحیحش حدیث حوض را نمی آورد. حالا انشاءالله فرصتی بشه در رابطه با همین قضیه حدیث حوض مفصل با بینندگان عزیز به حول قوه الهی انشاءالله سخن خواهیم گفت. ولی جا کاملا مشخص هست بر این که این قضیه ارتد و بعد جعلا از بار همه القهقرا ما بر این باور هستیم، همونطور که ابن عثیر هم از علمای اهل سنت داره، این ارتداد ارتداد از ایمان نیست، بلکه مراد از این ارتداد عبارت از ترک اساسی ترین سخن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که ایشون صراحت داره خود آقای ابن عثیر در نهایه میگه و فی حدیث القیامت والحوض فیقال انهم لم یزالوا مرتدین علی ادبارهم القهقرا، اینها صحابه من که مرتد شدند و به دوران جاهلیت برگشتند، یعنی متخلفین عن بعض الواجبات فلم یرد ردت الکفر، قطعا ارتداد کفری نیست. و ما هم بر این باور هستیم که یکی از اساسی ترین واجبی که صحابه بی توجهی کردن و ترک کردن بحث وصیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی و اهل بیتش بود. یعنی به تعبیر یکی از بزرگان، اگر چنان که خدای عالم در قرآن نفرموده بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، عذر رسالت را مودت قربا قرار داده، اگر پیغمبر نفرموده بود علی و حسن و حسین طبق روایات صحاحی که در جلسات قبل عرض کردیم همه حرب لمن حاربهم، هر کس با اینها بنای جنگ بگذارد با من بنای جنگ گذاشته، من حاربهم فقط حاربنی، اگر اصلا چیزی نگفته بود، آیا ببینیم امت انصافا برای پیغمبری که 23 سال تمام تلاش شبان روزی خود را به کار بسته برای نجات این امت از بت‌پرستی، از شرک، از بچه زیر خاک زنده زنده دفن کردن، از فساد و از هر گونه آلودگی ها نجات داده، آیا واقعا نتیجه زحمات پیغمبر همین بوده؟ اگر پیغمبر اکرم فرموده بود مردم در حق اهل بیت من از هر نوع بدی و دشمنی و عداوت خودداری نکنید، هر که از دستتون میاد عداوت در اهل بیت من بکنید، آیا بیش از این میتوانستن بکنن؟ اون صدیقه طاهره، اون آقا امیر المؤمنین، آن آقا امام مجتبا که جنازه اش در روز روشن تیر باران شد، این آقا امام حسین سلام الله علیه، بچه های پیغمبر به اسیری، اگر پیغمبر تا دستور داده بود بر عداوت اهل بیت، من گمان نمی کنم بیش از این دودمان بنی امیه و قریش می توانستن در حد اهل بیت پیغمبر بدی کنن. خب انشاءالله قیامتی هست و در محکمه عدل الهی همه خواهیم رفت اونجا و شاهد محاکمه این افرادی که این زمین ها را فراهم کردن خواهیم بود انشاءالله.
انشاءالله. بسیار متشکر، ممنون. سوالاتی که در خصوص، حالا من این سوال را مطرح می کنم، خیلی کوتاه از شما درخواست می کنم، چون وقت زیادی اگر بخواییم وارد مشروع این پاسخ به این سوالات بشیم نخواهد موند برای بینندگان از و از من، تا بینندگان آماده ایشن تا روی خطهای تلفنی بیان و سوالای خودشون رو مطرح کنن. من از شما درخواست میکنم، حالا به عنوان مقدمه، به عنوان اینکه این قول رو به بینندگان از و از من بگیم، در برنامه بعدی بتونیم سلسله سوالاتی که درباره قیام آقا سید شهدا علیه السلام و همچنین شرایط امر معروف و نهی از منکر و اینکه به چه دلیل آقا سید شهدا علیه السلام همراه خودشون اهل بیت و زن و بچه رو آوردن، این به هر حال سوالاتی که مطرح هست. این قول رو میدیم به بینندگان عزیز که در برنامه آینده به اون بپردازیم و یک نگاهی از منابع اهل سنت به این قضایا داشته باشیم. فقط شما به عنوان مختصر که یک مقدمه باشه انشاءالله برای سلسله مباحث گذشتمون، سلسله مباحث آیندهمون که ربطی مباحث آینده و گذشته با هم دیگه داشته باشن، شما این رو بفرمایید، فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چه بوده در چند جمله کوتاه اونطور که خودتون صلاح بدید از دکتر از بینید.
خواهش میکنم. در رابطه با فلسفه قیام امام حسین خامولاده خوب سخن زیاد هست، همونطور که بینندگان عزیز هم از شبکه سلام هم از تاجر رسانه ها این روزها این قضایا را شنیدن و دیدن، ولی من در یک جمله خیلی کوتاه و مختصر عرض کنم. حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که مسیر امت اسلامی به انحراف رفت و اونجایی که باید خلیفه منصوب و امام به حق و راهنمای مردم که به امر الهی نبی مکرم معین کرده بود او را کنار زدند، و خوب افرادی که آشنایی آنچنانی به اسلام و معارف اسلامی نداشتن سرکار آمدن، حباعث شد آنچه که نبی مکرم در طول 23 سال زحمت کشیده بود و در جامعه احیا کرده بود به نام سنت از خوش تغییر شد، و اینها در اثر گذشت زمان ولو در همون 25 سال یا در طول این 10 سال به قدری دست خوش تغییر شد که آقا سید شهدا دید اونه صبر و تحمل امکان پذیر نیست. من فقط یک عبارتی را از صحیح بخاری نقل می کنم که حدیث 784 جلد اول صفحه 200 باب اتمام تکبیر در رکوع، صحیح مسلم جلد اول صفحه 169 حدیث 398 بل 393 عرض میخوام، از عمران ابن حسین نقل میکنه که وقتی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیها در بصره نماز جماعت خواندن، ایشون میگه ذکرنا حاضر رجل ثلاثن کننا نسلی ها مع رسول الله، که نماز علی علیه السلام یادآور نمازی است که با پیغمبر خوانده بودیم. این خیلی پیام داره، خیلی پرمعناست. یعنی این صحابه‌ای که با پیغمبر اکرم نماز خوانده بودند می‌دیدن نمازی که در جامعه اسلامی اون روز به پا می‌شود با نماز پیغمبر اکرم سنخیت ندارد، نماز علی هست که همسلخ با نماز پیغمبر هست. به یک تعبیری داره جناب شافعی، رهبر شافعی ها، در کتاب الام جلد اول صفحه 28 داره، از وحشت شیطان میگه کل سنن رسول الله قد حجرت حتی الصلات، تمام سنت پیغمبر در جامعه دست خوش تغییر و تحریف شده، حتی نماز واجب. جناب برای شمار کنم مالک، رئیس مالکی ها، در کتاب المبتع جلد اول صفحه 93 نقل می کند که زهری میگه بر انس بن مالک وارد شدن در دمشق، دیدم داره گریه میکنه و گفت ما جبتی چه باعث شده گریه میکنی؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرک الا هذه الصلاه فقد ضیعت. من از آنچه که از زمان پیغمبر یاد دارم، از سنت پیغمبر، دیگه چیزی نمانده که دست خوش تغییر نشده باشد، فقط این نماز مانده بود، این نماز واجب را هم ضایع کردن. این را عزیزان می توانن مبتع مالک جلد اول صفحه 93، شرح سیوطی بر مبتع مالک جلد اول صفحه 122، صحیح ترمذی جلد سوم صفحه 302. جای تعبیری نقل می کنن از زهری که اگر اصحاب پیغمبر برخیزن و بیان اعمال شما را ببینن، جز این که شما رو به قبله می ایستید، دیگر هیچ اثری از آثار زمان پیغمبر در میان شما نخواهند دید. شما ببینید از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. وقتی که نماز و سنت پیغمبر اینچنین تغییر می یابد که جناب انس بن مالک گریه می کند، جناب وحشت شیطان صراحت دارد و خود عمران ابن حسین نماز علی را یادآور نماز پیغمبر می داند، خوب مشخص هست در این موقعیت و در این بحران وظیفه آقا امام حسین سلام الله علیه این هست که بی محابا برخیزد با اهدای خون خودش و با اطارت عزیزانش پرده از روی چهره نفاق دودمان بنی امیه بردارد، دودمان بنی امیه که خود را خلیفه پیغمبر و نماینده مردم بلکه خلیفه خدا می دانستند. خیلی جالب هست که حتی حجاج ابن یوسف تدرشی هم یک مرحله رسیده که میگه اینی لا اعمل الا به وحی، من هر کاری می کنم از بالا جبرئیل برای من وحی می آورد و من طبق وحی کارهام رو انجام می دهم. آقایان می تونن تحصیب تاریخ دمه جلد چهارم صفحه 73 را ببینن، یا خبر و سمائل لم ینقطع عن الخلیفت الاموی، خبر آسمان ها از دودمان بنی امیه و خلفای بنی امیه قطع نشده. یعنی همونطور که زمان پیغمبر به پیغمبر وحی می شد، برای بنی امیه هم از بالا وحی می شود، اینا بدون وحی حرکت نمی کنند. آقا امام حسین با قیامش این لباس قداستی که بر بدن درندگان بنی امیه شده بود، این لباس را تند و چهره واقعی یزید و دودمان یزید را برای مردم کاملا معرفی کرد و مردم متوجه شدن بر این که تجیه تیر از آنی که دودمان بنی امیه در بالای منبر برای اونها بیان می کنن.
بله، بسیار متشکر، ممنون. الان بینندگان از بعض من تشکر می کنم از شما که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید. من از کربلای معلا، شهر مقدس کربلا، با شما صحبت میکنم همراه جناب آقای دکتر قزنی. برنامه رو تقدیم حضور شما داریم. الان آماده هستیم تا سوال سوالات شما رو بشنویم. مانند همیشه درخواست ما از شما این هست که بسیار مختصر و کوتاه سوالات و فرمایشات خودتون رو تقدیم کنید و لطف کنید بیننده‌های خودتون و تلویزیون ها رو صداش رو حتما ببندید تا اینکه بیشترین استفاده رو از فرصت ببریم و انعکاس صوت نداشته باشه. سوالات خودتون رو پیرامون همین موضوع مطرح شده امشب رو بفرمایید مطرح کنید و سوالات متفرقه و جانبی درباره موضوعات دیگه رو انشاءالله بگذاریم برای فرصت‌های دیگه که در خدمت شما باشیم. باز خودخواهی کنم اگر صدا کاملا مفهوم نیست یا اگر احیانا در ادامه برنامه صدای من قطع شد به خاطر مشکلاتی که در خود تلفنی عراق هست و شهر کربلا شاید ممکن که گاهی صدا قطع بشه، کنار دکتر عزیزی ادامه خواهند داد و عزیزان در اتاق فرمان برنامه رو ادامه میدن. خب بینندگان عزیز و عزمان میشنویم صدای شما رو، اولین تماس رو برقرار میکنیم. سلام بفرمایید. سلام علیکم
آقای هدایتی.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
خدا پدرشون رو بیامرزه، من یه مسلمان شیعه ازت یه خواهش میکنم در مورد رجعت اصلا صحبت کنیم.
بله سوالی بسیار متشکر
خدا حافظ، خدا عمر طولانی و با عزت بهتون بده.
سلامت
خدا حافظ شما. خدا
نگهدار شما بشه. خدا نگهدار شما. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. صدای شما رو میشنویم.
باعث تسلیت دو تا سوال داشتم از شما و آقای دکتر خزینی.
بفرمایید. ما هم خدمت شما تسلیت عرض بکنیم. بفرمایید.
خیلی ممنون. سال اول هم این بود که اگر پیامبر اکرم سلدا امروزه بین قرن 21 حضور داشتن چه چیزی یا چه کاری رو در اولویت قرار می دادن. سال دوم این که در سوره حج آیه 60 اومده که سخن حق این است که هر کس به همان قدر ظلمی که او شده می تواند در مقام انتقام برآید. می خواستم ببینم آیا اهل تشیع هم می تونن مانند وهابی ها اونها را به قصد انتقام بکشن یا این کار حرامه؟ مرسی، خیلی ممنون از تلویزیون جوابتون رو میشنوم.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
بفرمایید آقای هدایتی، صداتون قطع شد. من در خدمت شما هستم، غزنی هستم.
غزنی هستی آقای غزنی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من آقای هدایتی بسیار زیاد ببخشید، من از پاکستان زنگ زدم برای امجه تای محرم.
بله
یعنی روز جای محرم کدام روز است؟ فردا نه پس فردا یا پس فردا است؟ من در پاکستان هستم که اینجا دوی صحبت اینجا
بفرمایید. صدای تلویزیون تونه ببندید برادر عزیز.
در اینجا که دو صحبت یا که دوی صحبت ایران افغانستان کسیم در شنبه که فردا نه پس فردا باشه دیگه، در حساب پاکستان که هست در روز یک شنبه است. من نمیدونم آقا جان که پس فردا است یا پس فردا است. هم روز دهم محرم است.
روز دهم محرم. من اعتمادم برقرار شد. رفتی بینندگان عزیز و عزمند، صدای من قطع شده بود. بله سوالتون رو من متوجه شدم. میریم سراغ ارتباط بعدی و تماس بعدی. بفرمایید.
بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. الو بفرمایید. سلام علیکم. مسئله روز دهم این سالی که من متوجه شدم حال سال دیگه هم داشتی شما بفرمایید روز دهم رو تخته هست صدای من رو داری جنات هست برو
رحمان الرحیم. پوزش از بینندگان عزیز که به خاطر بعضی از مشکلات خطی یکی دو بار تلفن ما قطع شد و الان هم جناب آقای هدایتی هم ظاهرن روی خط نیستن. من نسبت به سوالاتی که این عزیزان داشتن من چند جمله توضیح میدم و بعد انشاءالله جناب آقای هدایتی هم بیان روی خط انشاءالله سوالها رو بگیریم. برادری که نفر اول سوال کرد در رابطه با رجعت گفتن صحبت کنید. من این رو به بینندگان عزیز عرض کنم که تقریبا دو هفته قبل ما در قم مدرسه تجزیه بحث مفصلی داشتیم در رابطه با شبهات وهابیت پیرامون رجعت. ما حدود یک ساعت نیم صحبت کردیم، اتفاقا عزیزان فیلم برداران شبکه سلام هم بودن، ضبط کردن. انشاءالله این به آمریکا برسه و این رو انشاءالله به حول قوت الهی پخش خواهند کرد. و ما دیگه در اونجا آنکی که مربوط به بحث رجعت بود، هم از دیدگاه اهل سنت هم از دیدگاه شیعه، مفصل بحث کردیم. من دیگه صلاح نمیدینم در این زمینه بخوام بیشتر توضیح بدم. اما سؤال عزیزمون که دوم آمدن فرمودن اگر پیغمبر اکرم امروز اگر بیاد چی چیز را در اولویت قرار میدهد، خب مشخص است رسالت پیغمبر عبارت از احیای شریعت و احیای مردم هست. قرآن صراحت داره در سوره انفال آیه 24، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ای مردم، ای مؤمنین، دعوت خدا و دعوت پیغمبر را بپذیرید که شما را دعوت میکنند و فرا میخوانند برای چیزی که حیات شما در او هست. یعنی وقتی پیغمبر اکرم بیاد انشاءالله آقا ولی از ارواح ناد تراب مقدم الفدا خواهد آمد، مردم را از مردگی و از توجه به مردگی و مادیت نجات میدهد، مردم را هم به حیات مادی دنیوی و رفاه میرساند، به طوری که داره وقتی آقا ولی عهد ارواح نال تراب مدن الفدا ظهور میکند، مردم از نظر رفاه به مرحله میرسند که حتی فقیری در جامعه پیدا نمی شود که مردم زکات واجبشون رو اونها بدهند. از نظر امنیت به مرحله ای می رسد که اگر یک زن به تنهایی از غرب خط تا خط خط و یا از غرب به شرق مسافرت کند، کسی متعرض او نمی شود. یا تعبیری دارد آنچنان امنیتی در جهان حاکم می شود که گرد با نیش در یک آبشخور آب میخورن، نه گرد را جرأت تعرض به نیش و نه نیش ترسی از گرد دارد. این یک نکته. نکته دیگر در سوره جمعه آیه دوم، در اونجا هم خیلی راحت و روشن بیان کرده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. اون خدای عالم را منت بر بندگان که از میان اینها پیامبری را مبعوث کرد. چرا؟ یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر مردم قرائت کند. و یزکیهم، اینها را از هر گونه آلودگی و وابستگی به نفس اماره و گناه و معصیت تزکیه کند. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و اینها را از نظر مسائل فرهنگی به یک مرحله‌ای برساند که شاید نمونه‌ای در تاریخ بشریت برای او نباشه. بله، مسلم آقا رسول اکرم بخواد بیاد، مردم را و جامعه را به مرحله‌ای میرساند که بالاترین مرحله کمال و ایدئال بشری هست. اما عزیزمون که از پاکستان زنگ زدن و گفتن که ما در پاکستان روز عاشورا را چه روزی قرار بدهیم، ولی آنچه که مسلم و قطعی هست روز شنبه روز عاشورا هست، چون پاکستان با ایران هم افق هست. اگر چنان که روز شنبه را روز عاشورا بگیرن، قطعا به احتیاط نزدیکتر هست. البته اگر چنان که حکومت پاکستان رسما اعلام بکنه روز یک شنبه روز عاشورا هست، بر شیعیان هم لازم هست از حکومت تبعیت کنن، همون روز را روز عاشورا بگیرن. این حالا چه روزی باشد و چه روزی نباشد خیلی مهم نیست. آنچه که مهم هست نحوه عزاداری های ما، نحوه اظهار عشق و ارادت ما به ساحت مقدس سرور آزادگان آقا امام حسین سلام الله علیه است و احیا داشتن و زنده داشتن مرام و مقصد و اهداف آقا امام حسین سلام الله علیه هست. حالا من نمیدونم جناب آقای هدایت
کار
اصلا اگر
سر علیکم من قرقرار شد، من الان صدای شما را دارم، فرمازه شما نیست در چند دقیقه انتها فرمازه کن. من یه نقطه توضیح بدم تا بگیرم و اون این که چون مکرر کردن درباره روز عاشورا تنان از درمیان قابل توجه کن که روز عاشورا رو فقه ها این به اتفاق فرمودن که حد داره، برای خواهد امیه این روز رو به نسبت این که پیروز شدن به اصطلاح به این شجانه روزه میگرد، فوقه ها فرمودن این که اون روز در ظهر چیزی تناول نکن، در ظهر با تربت امام حسین علیه السلام دار کنند، بقیه روزها رو فرمودن که روزه این پره مستحب هست. حالا دهه اول رو ای روزه جناب از دنیم در این زمینه هست که لازمه بفرمان برحال کنم و بینندگان از زهرمان محبوب کنم تا بریم سراغ تلفن بعد.
البته صدای جناب هدایتی یه مدار بریده بریده می آمد، اینم به خاطر تلفن هست. من این توضیح را عرض کنم که بسیاری از اهل سنت روزه گرفتن در روز عاشورا را مستحب می دانند و این هم به خاطر بدعتی که دودمان بنی امیه گذاشتند، به خاطر پیروزی که اینها در روز عاشورای سال 61 هجری داشتن که ما در زیارت عاشورا می خوانیم اللهم این هادا یوم تبرکت بهی بنی امیه، روز مبارکی برای خودشون قرار دادن، ولی فقهای شیعه به اجمعهم این روز را روزش رو کراهت می دانند که بسا بعضی ها حرام می دانند و روزه گرفتن در روز عاشورا بهید و تهی نیست ولو به خاطر تشبه به اعدای اهل بیت اسمت و طهارت باشه. حالا اگر فرصتی بشه انشاءالله ما مدارک شیعه و سنی را در رابطه با روزه روز عاشورا در یک جلسه مطرح خواهیم کرد. ادله‌ای که برادران اهل سنت در این زمین استدلال می کنند کاملا روایات ضعیف است و یا سندن و یا دلالتن و یا آنچه که جامعه اسلامی اون روز بوده و آنچه که ائمه علیهم السلام اهل بیت پیغمبر نسبت به این روز داشتن، روزه این روز مرضی خدا و مرضی اهل بیت عصمت و طهارت نیست. ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم که انشاءالله اولین تلفن رو میگیریم.
سلام علیکم. سلام علیکم. وقت به خیمه سرسر بیرزن تماس میگیرم. از جناب قزوینی یه سوال داشتم. میخواستم ببینم عزاداری به سبت فعلی با لباس سیاه آیا از زمان بعد از شهادت امام حسین که اتفاق افتاده یا از چه تاریخ دیگه توضیح بدن ممنون میشم.
بله خیلی متشکرم.
سلام، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. این فرماشه دوما رو بیشنید. من سلام علیکم.
سلام علیکم. این ادوار مستقیم با کربلا.
بفرمایید خواهرم، بفرمایید.
میتونیم ما با کربلا ادوار مستقیم داشته باشیم؟
الان جناب آقای هدایتی صدای شما را از کربلا میشنوند، ما هم از شهر قم از کنار حرم دیبی تو عالم حضرت معصومه سلام الله علیها صدای شما را میشنویم.
سلام علیکم. من از شما خیلی خیلی قدردانی میکنم. این واقعا بزرگترین نعمتیه که اینجا تو آمریکا شامل ما شده. از هیچ جوری ما نمیتونیم این نعمت وجود شما را تو خونه ها ممکن مملکتی که واقعا بنده باری هست و ما محرومیم از قومی ها و از مشهدی ها و از کربلایی ها. الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که شما ها تو خانه های ما هستید و ما این برکت رو داریم احساس میکنیم. سوال من از شما این هست که ما چجوری میتونیم این پیام کربلا رو به جوان هامون بدیم؟ جوان های ما اینجا متاسفانه یاد گرفتن که همه دنبال شادی و خوشحالی رو به هر حال اوقات خوش بیهودگی یا بتالت داشته باشن. مسائل رو مثل محیط اینجا همه رو میخوان سطحی ازش بگذرن. ما چطوری میتونیم این پیام عمیق، این پیام الهی، این پیام زینب رو به این جوانامون بدیم که بفهمن زندگی اینی که اونها میبینن و اینی که اونها دارن احساس میکنن نیست، بتونن بلکه یک تحولی درشون انجام بشه، انقلابی درشون انجام بشه و انشاءالله ما بتونیم اینجا قدری ببینیم که جوانهامون رشد میکنن. ضمناً از شما خیلی التماس دعا داریم برای جوانهای ما، برای ماها تو این مملکت بی‌بندوباره دعا بفرمایید و انشاءالله ما شما رو در اینجا ببینیم. بیاین در اینجا خودتون با این جوانهای ما صحبت بکنید. التماس دعا خیلی خیلی از رحمات شما متشکریم. از آقای هدایتی التماس دعا داریم اونجا در کربلا.
خوشا
به حال
شما. خدا
حافظ.
خدا
ممنون از شما التماس دعا داریم. بفرمایید. شما التماس دعا داریم. بسیار ممنون. شکر از این لطفتون. اینجا از ما به وظیفه دعا کتون میکنم. دعاگوی همه جایی.
سلام علیکم. سلام باشید. الو. الو.
خیلی ممنون. سلامت باشید. من شما رو میشنوم. بفرمایید.
عرض به حضورتون در رابطه با غمزنی میخواستم ازتون سوالی بکنم که ما مخیر هستیم در این امر که علمای ما در زمان دیگه در طرف دیگه این سنتی بوده، از قبل بوده و الان یک سری شبهاتی روش گذاشتن و اینو به فلسفه بعضی از علما کلا حرام دونستن. میخواستم ببینم این چیزی که یک چیزی که از اگر حرام از اول کلا حرام بوده ولی حالا حلال بوده، خواستم ببینم این گذاشت چجوریه. مثلا ما چیکار کنه قلزنی رو ما به یک عمل مستحب بدونیم قابل ثواب هست یا کلا رد میخواه از طرف علما؟
ممنون
میشم اگه
توضیحی
بدید
برای شما.
این هم توضیح
میدیم خدمت شما.
چشم. بله. خب افتاد حالا رو باید متوجه سوال شما شدیم. انشالله در تمام برنامه رو تماشا کنید. انشالله جواب سوال خودتون رو بگیرید. انشالله جناب عزیزی سوالاتی که شما بینندگان از بحثم داشتن، یکی بود در لباس لباس مشکی و بعد در پیام کربلا و سوالاتی درباره بعضی از شعائر. فرمایشات شما رو میشنویم. آقای عزیزی خواهش میکنم.
در رابطه با قضیه عزاداری، خب ما در جلسه قبل هم عرض کردیم که اولین گریه کننده بر آقا امام حسین رسول گرامی بود، امیرالمؤمنین بود، ام سلمه بود، صدیقه طاهره بود و اولین عزاداری را ما می‌بینیم در کربلای معلا نخستین بار روز 11 محرم در کنار اجداد مطهر شهیدان توسط زینب کبری و امام سجاد انجام گرفت و همچنین بعد از ورود کاروان اسرا به کوفه آقا امام زین العابدین زینب کبری و ام کلثوم با خواندن خطبه‌های غرا و کوبنده اصلا کوفه را به عزاخانه مبدل کردند. یعنی مردم به سر و دست خود می‌زدند و گریه می‌کردند و ناله و زجه تمام خانه ها، کوچه ها و خیابان های کوفه را برداشت. سومین باری که عزاداری رسمی شد که خطبه حضرت سجاد بود، در شام بود. خب مشخص است اونجا همه آوردن، خود طبری در تاریخش جلد 4 صفحه 353 که با خطبه خواندن آقا امام سجاد سلام الله علیه آنچنان ناله و گریه و زجه در مسجد برخاست، یزید وحشت کرد، به مؤذن دستور داد اذان بگوید تا صدای امام سجاد را نگذارند به گوش مردم برسه. عزاداری چهارم که عزاداری رسمی بود، ما می‌بینیم اهل بیت بعد از برگشتنشون به مدینه منوره اونجا مفصل آقا امام سجاد حضرت زینب سلام الله علیها تمام قضایا را نقل کردند. مردم مدینه سراپا گریه و شیون و ناله و زجه بودند و این رو در سورة الحسین فی البلدان الشعبی صفحه 265 مفصل داره. ائمه علیهم السلام، آقا امام سجاد سلام الله علیه، امام باقر، امام صادق، آقا امام کاظم، امام رضا سلام الله علیه، یعنی هر کدام از ائمه علیهم السلام که امکان بود در خانه هایشون بعضی در روزهای عرفه برای شمار کنن، این قضیه عزاداری را داشتن. در سال 252 هجری توسط معز الدوله کاملا عزای عمومی اعلام شد، تعطیل عمومی اعلام شد، مردم به صورت سینه زنان در خیابانها آمدن با لباس سیاه و عزای امام حسین سلام الله علیه را به پا کردند. در سال 407 هجری در آفریقا در ماه محرم معز بن بادی لشکریان خود را به قتل شیعان دستور داد. اهل سنت در این امر آزاد گذاشتند. در اونجا مسائل خیلی مفصلی انجام شد، ولی شیعیان به مساجد رفتن، به حسینیه ها رفتن، کوچه و خیابان عزاداری آقا امام حسین را به پا داشتن. کامل ابن عسیر جلد نهم صفحه 294. پس این قضایا کاملا مشخص بوده و بعد از فروپاشی دودمان بنی العباس و روی کار آمدن مغول، اینها به کشورهای اسلامی و شهرهای شیعه نشین آزادی ویژه‌ای دادن برای عزاداری آقا امام حسین سلام الله علیه، که البته در اینجا ما یه مقدار گلایه داریم که بعضی ها تحریفاتی در این زمان نسبت به قضای عاشورا انجام دادن. سالا انشاءالله اگر بنا شد آسیبهای کربلا را یا آسیبهای عزاداری رو یک روز مطرح کنیم اشاره خواهیم کرد. در از این قضیه عزاداری رسمی و ناله و شیون و به سر و سینه زدن برای امام حسین به همین شکل از روز 11 عاشورا شروع شده و الان که الان هست این قضایا هست. اما این خواهر عزیزمون که از آمریکا زنگ زدن و گفتن چگونه ما پیام کربلا را به جوانهامون برسانیم، من به خواهر عزیزم در هر کجا که هستن، خواهران شیعی، برادران شیعی در آمریکا، در اروپا، در آسیا، صدای ما را الان میشنون یا تکرار برنامه یا ضبط برنامه را میبینن، از همه عزیزان تقاضا میکنم، دست همه را میبوسم، ایام عزاداری امام حسین را به همان گونه ای که در ایران مرسوم بوده در میان خودتون انجام بدهید، ولو اینکه دو تا یا سه تا خانواده هستید، یا اگر یک خانواده هم هستید بچه هاتون رو دور خودتون جمع کنید. الان ماهواره ها هم صدای شبکه سلام که عزاداری عزاداری ها را پخش می کنن، بچه هاتون به کنار خودتون جمع کنید، دوستانتون رو دعوت کنید، یک اطعام بدید در راه آقا امام حسین برای خدای عالم، تا اینکه این قضیه عزاد امام حسین را حفظ کنید، بتوانید همین 4-5 نفری سینه بزنید، گریه کنید، قضایای عاشورا را برای بچه هاتون به صورت داستان بیان کنید، اهداف امام حسین را بیان کنید و تلاش کنید نگذارید این بچه هاتون از امام حسین جدا بشن. اگر چنان که بچه هاتون با امام حسین سلام الله علیه ولو پیوند ضعیفی هم داشته باشن، ولو فقط با یک سینه زدن برای امام حسین ارادتشون رو اعلام کنن، انشاءالله همین ارتباط ضعیف باعث می شود با نظر بلاعی آقا امام حسین اینها از سقوط در منجلاب فساد انشاءالله نجات پیدا می کنن. اما سؤال نفر پنجم
را من یه نکته با هم اضافه کنم در اینجا به فرمایشات شما در خصوص این خواهرمون که گفتن چی کار بکنیم ما نسبت به جوانانمون. من یه تجربه شخصی خودم رو عرض کنم که بچه های خود بنده فرزندانم 4 سال و 6 سال و تقریبا 8 سالشون بودی که وارد آمریکا شدن و الان به سن حدود 8 سال در آمریکا هستن و 10 سال و 12 سال یا 13 سال و 16 سال هستن، یعنی در این رده های سنی، و اینها ایام عزاداری که میشه یا نوحه ای رو از تلویزیون میبینن، نوایی رو گوش میکنن، اینها عاشق امام حسین من این طور عرض کنم خدمتون، حتی این بندزاده که 16 سالش هست میگه ما به نظر کربلا ساکن میشیم. این چی هست؟ من تجربه شخصی فقط میخوام خدمت همه بینندگان عزیز و عزیزم بگم، این که ما باید از ابتدای کودکی به فکر این باشیم، نه اینکه مشغول زندگی و این ضرب و برق دنیا یا مشغول، یعنی لااقل یک قدم اون احتمامی که ما میدیم به تحصیل بچه هامون به دین و اعتقادات و باورهای اونها نسبت به اهل بیت، نسبت به امام حسین علیه السلام داشته باشیم. یعنی از سنین کودکی حتی اسلام از قبل از انعقاد نطفه برنامه داره تا اینکه یک بچه نطفهش منعقد بشه و این بچه در آینده با ایمان باشه، این بچه عاشق و دوستدار امام حسین و اهل بیت باشه. از کودکی در خانه ها نباید صدای رقص و آواز و موسیقی باشه، به جای اون باید صدای مدعی و امام حسین و صدای ترویج اهل بیت باشه. در بزرگی ناخودآگاه یعنی جبر رو در خانه باید جبر مذهبی کنن. من میدونم این خواهر محترم با چه سوزی این فرمایشات رو میفرمن، چون محیط، محیط مدرسه، محیط بیرون، محل کار، محل بازی، سر تا سر آلوده است، سر تا سر تهاجم شیطان و هوای نفسه. لااقل محیط خانه رو دیگه ما آلوده نکنید به نوارهای موسیقی، آلوده نکنید به عکس‌های ناهنجار و بعد عکس‌های یا مثلا از فلان هنر بیشه یا چی. باید جملات زیبا، جملات اهل بیت، شعرهای زیبا، صداها و اصوات زیبا، تصاویر زیبا وارد زندگی و خانواده ما بشه. من اینو خواستم فقط این رو به عنوان یک تجربه شخصی عرض کنم. انشاءالله در این شب تاسوعای حسینی یه راهگشایی باشه برای همه عزیزانی که دلشون میخواد بچه‌هاشون با امام حسین باشه، بچه‌های امام حسین آشتی کنن. فرصت برنامه آجر آقای قزوینی خیلی کوتاه و مختصر هست، من داریم به انتهای برنامه میرسیم. من میخوام یک تلفن یا دو تلفن دیگه بگیرم و بعدم فرمایشات شما رو جنبندی شما رو هم بشنوم، چون به من اطلاع دادن که خیلی بینندگان عزیز و عزیزان پشت خطها در انتظار ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بیننده عزیز صدای شما رو نداریم، لطف کنید بفرمایید. سلام علیکم. خب شاید ارتباط من برقرار شد، قضیه شما صدای منو میشنوید؟
من صدای شما رو دارم. آقای دایی الو.
بفرمایید. سلام
علیکم آقای آقا.
بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله که عبادات های شما مخصوصا در اون سرزمین کربلا هستین. من از شما خیلی التماس دعا دارم، مخصوصا فردا ظهر که ظهر انشاءالله روز عاشورا هستی. خدا که حاج آقا خیلی ازتون التماس دعا دارم. مریض داریم، دختر داریم، جوان داریم. من فقط میخوام که همه رو یاد بکنید انشاءالله.
انشاءالله حتما دعاگوی شما خواهیم بود. فردا ظهر شما، فردای شما در واقع میشه ظهر عاشورا، ولی الان ما شب تاسوعا هستیم. اینجا فردا که روز تاسوعا هست، روز عاشورا، در این ایام ترین ساعتهای بسیار نورانی دست به دسته هزاران ده ها هزار عزادار میریم وارد صحنه حضرت ابوالفضل علیه السلام، وارد صحنه امام حسین علیه السلام میشه. شور و احساس رو ما می‌بینیم.
وقتی حاج آقا، وقتی که پل زینبیه می‌رسین از اونجا بالا پایین، واقعا هممون رو دعا بکنین، هممون
رو. انشاءالله حتما حتما دعای شما قایم بود. بسیار متشکرم که تماس گرفتید. از مال ولی خیر دعاتون می‌کنید، شما هم به ما دعا کنید.
خدا نگهدارتون حاج آقا. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. صدای بیننده دیگر رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو آقای هدایتی، خسته نباشید. من از شما گله دارم، داشتم در رابطه با قمرزنی سوالی کردم، جناب آقای غزلشان جواب میدادن که شما متاسفانه مانع شدید. خواهش میکنم جواب سوال منو بدید. آقای غزلی در جریان سوال من هستم.
بفرمایید.
با تشکر.
سوال
شما.
بله بله، سوال سوال شما جا افتاد. سوال رو الان جناب قضیه توضیح میدم، بنده هم توضیح میدم. من فراموش کردم. شما فکر نکنید ما نگرانی یا ترس و بهانه‌ای داریم که پاسخ سوالات رو بدیم. شما اگر برنامه های بنده رو دیده باشید لااقل یه ذره ای از این شجاعت شهامت بنده رو سراغ دارید. شما نمیخواد که من از بنده باشید، چرا از روی توضیح میدم. بنده هم توضیح خواهم داد، هم در این برنامه هم در ماه آینده. جناب قضیه فرمایشات شما میشنویم.
در رابطه با این برادر عزیزمون که نسبت به تنزلی گفتن علمای قبل چیزی نظر میدادن، امروز نظر دیگری میدن، هر کسی آنچه که واجب هست برای تبعیت از مرجع تحلیل اصل خودش هست. فرض اگر مرحوم شیخ انصاری 6 سال قبل یک نظری میداد، الان نظر مرحوم شیخ انصاری برای مترشیعان زمان ما حجت نیست. اگر من امروز مقلد آقای زید امر بکر هستم، از هر کسی تقلید دارم، نظر مرجع تقلید من برای من محترمه. آقایان لطف کنند این مسئله را از دفتر مراجع در اینترنت همه دارن، میتونن سوال کنن، به فتاوای مراجع تقلیدشون مراجعه کنن. این یک مسئله. اما بنده به عنوان نظر شخصی خودم را عرض می کنم، این البته ارتباطی من کاری به نظر آقایان مراجع زام و بزرگواران ندارم. الان ما حتی قرنزنی را اگر یک امر مقدسی هم بدانیم، ولی وقتی می بینیم از این عمل ما امروز وهابیت دارن سوء استفاده می کنن، الان تو سایت های متعدد وهابی ها قرنزنی های شیعیان رو اونجا می گذارن و به عنوان اینکه اینها نمیدونم عدل ندارن، یا مثلا قرنزنی طفل کوچک رو گذاشتن و با تعابیر خیلی وقیح و زشت و داره این قضیه تقریبا به حالت ضد تبلیغی تبدیل شده. ولذا با توجه به اینکه الان داره دشمنان شیعه از این قضایا حد اکثر سوء استفاده را از تحریک عواطف بعضی ها نسبت به شیعه انجام میدهن، به نظر من این امر این روز در این جامعه صحیح نیست. بلی اگر در یک جامعه باشد که هیچ تالی پاسدی نداشته باشد و واقعا موجب وحن مذهب نشود، قطعا اونجا هیچ اشکالی ندارد، مادامی که ضرری به بدن انسان نرسد، همونطوری که فقهای قدیم ما نظر داده بودند. و من باز تکرار می کنم، عزیزان از سراسر جهان از هر مرجع بزرگواری که تقلید می کنن، از سایتشون سوال کنن و جواب مرجع تقلیدشون برای خودشون حجت می باشد. حالا اگر جناب هدایتی هم توضیحی در این زمینه دارن بفرمان.
بله، من در تکمیلی فرمایشات شما عرض کنم که همینطور که شما فرمودید بسیار مناسب، هر کس مراجعه کنه به مرجع تقلید خودش سوال بکنه و در این عصر پرآشوب که هر کس از کوچکترین سخنی سعی داره، حالا انشاءالله ما هم در صحت میکنیم که این برادرمون اومدن و حسن نیت داشتن، جلس سخت بیانشون رو من فکر نمی کنم حتما هم در این سوال حسن نیتی در کار بود. حالا به هر حال ما حمله بر حسن نیت میکنیم و انشاءالله که نیت خیلی داشتن و الا خیلی واضح و روشن هست در وسایل ارتباط جمعی، فراوان، تلفن، فکس، انترنت، اخبار به طور کامل منتشر میشه و هر کسی وظیفه خودش رو میتونه پیدا بکنه. همونطور که شما فرمودید، لذا ما این مراسم رو حتی از شبه سلام نشون نمیدیم. چرا؟ این عقیده شخصی من این هست که قرنزنی اون اوج و اون کلاس بالای معرفت امام حسین علیه السلام هست، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم اونها جلسات خصوصی داشتن، حتی گاهی فرمایشی سوالی ازشون سوال میشد، فرمایشی میخواستن بکنن، علاوه نگاه به اطراف میکردن، مجلس رو خالی از اغیار میدیدن، گاهی جناب کمیل بن زیاد رو دستشون رو میگیرن، امیر مؤمنان علی علیه السلام به خارج مدینه میبرن تا دعای کمیل رو برای او بیان کنن. زمانی نبودی که هر تا دعای کمیل رو بفهمن در اون زمان، و اقرار رو همینطور به خواص تعلیم میدادن. بله، در هر جهان سیه زنی 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 شاعر، ولی من یک گله ای دارم از برخی که به عنوان مقابله با برخی از مثلا مطالبی یا عزاداری ها یا ترکایی که نباید انجام بشه، برخوردهای تندی با عزاداران سید شهدا میشه. همینطور که نشون دادن این صحنه ها موجب میشه سوء استفاده بشه، از اون طرف هم برخورد با عزادارانی که این گونه اعتقادات رو دارن، برخوردهای تون که موجب اذیت و آزار اونها بشه در رسانه های دنیا. الان اطلاعاتی به من دادن، خبرهایی به من رسیده، من تا اونجایی که تونستم جلوی انتشار بعضی از این خبرها رو در خبرگزارهای عالم گرفتم. هر طرفش رو نگاه بکنیم به ذره شیعه هست. لذا من باز تقاضامندم از عزیزانی که برخی از عزاداری ها رو نمیتونن حل میکنن، نمیتونن تحمل بکنن، اونها رو ارشاد بکنن، برخوردهای تندی نگذارن، ادعی با اونها بکنن. به هر حال اینها عاشقان اهل بیت هستن، عاشقان امام حسین هستن. انشاءالله که این توصیه برادران بنده هم یه مقدار اثری داشته باشه، تا اینکه همون گونه که اگر ما برخی از شاعر انجام میدیم ممکنه لطمه بزنه، از اون طرف اگر مقابله شدید ما انجام این شاعر بشه اون هم لطمه میزنه. این عرض من در این قسمت بود. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی بهترین راه و روش رو در پیش روی ما بگذاره و واقعا اون کاری رو انجام بدیم که مرضی درگاه امام زمان سلام الله علیه است و عجل الله تعالی فرج الشریف. من تشکر میکنم از جناب قزوینی عزیز، از بینندگان محترم، از همه کسانی که لطف داشتن و لطف دارن به این برنامه و به این شبکه. بنده دعاگوی همه شما هستم. اگه فرمایشات جناب قزوینی، من فرمایشات پایانی شما رو میشنوم و همراه بینندگان عزیز و ارجمند گوشه جان میسپاریم به خلاصه و چندبندی و خداحافظی شما تا انشاءالله دعای شما رو هم بشنویم.
من فقط یک چندبندی کوتاهی میکنم. انشاءالله این شب دعا را جناب جای هدایتی از کنار حرم ملکوتی آقای امام حسین و قمر بنی هاشم بکنن. ما انشاءالله این شب میخوام آمین بگیم جناب جای هدایتی. ما مجموع بحثمون در رابطه با قضیه قیام امام حسین سلام الله علیه بود و ارتباط این قیام با قضیه سقیفه بود و انحرافی که صورت گرفت. حالا این انحراف روی چه اصلی بود، یا به قول آقایان اهل سنت اجتهاد کردن، یا به قول ما انحراف بود، اجتهاد در برابر نص بود، قضیه به اینجا کشیده شد و آقا امام حسین سلام الله علیه احساس کردن که اگر بخواهن قیام نکنن اون شریعت پیغمبر در بوته فراموشی سپرده می شود و افرادی به نام دین به جنگ دین آمده اند و لذا آقا امام حسین قیام کرد و با اهدای خونش این درخت پژمرده اسلام را دوباره شکوفا کرد و با بردن عیال و بچه های خودش و خواهران خودش، دختران خودش به سرزمین کربلا، از اونها به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی و وسیله تبلیغی ایجاد کرد تا در کوفه و شام صدای رسای حسین را، صدای رسای علی و پیغمبر را به گوش مردم برسانند و دوباره اون روح زنده اسلامی را به کالبد ایرمد جامعه و امت برسانند. جناب هدایتی اگر دعا بفرمایید ما این شب آمین میگوییم.
خواهش میکنم، شما لطف میفرمایید. من از باب امتثال امر و علاج فارغ نمیکنم. من نظر شما حالا به برکت این نزدیکی ما به سهم و سرای آقا سید الشهدا حضرت ابوالفضل علیه السلام دست هامون رو به دعا برمیداریم. انشاءالله به برکت این ایام، این لحظات معنوی، خداوند نظر لطفی به ما داشته باشند. این آیه شریفه رو چند بار با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 پروردگارا تو را سوگندت می‌دهیم به حقیقت قرآن، به عزت و جلال خودت، به مقربان درگاهت بر ما منت بگذار. در فرج ولی نعمت ما امام زمان تعجیل بفرما. پروردگارا ما را در زمره یاوران و خادمان امام زمان و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قرار بده. پروردگارا ما و ذریه ما، فرزندان ما، نسل اندر نسل تا قیامت لحظه از قرآن و اهل بیت و امام زمان جدا مگردان. پروردگارا بیماران، دردمندان، ملتمسین دعا، خدایا سوگند این دهیم به دستهای بریده حضرت ابوالفضل باب الحوائج سلام الله علیه، همه بیماران، سرطانی ها، کسانی که اعتماد دعا گفتند، کسانی که در اقصانقات عالم صدای ما را میشنوند الان و بعد از اون تکرار این برنامه رو میشنوند، خدایا بیماران، تمام بیماران، خدایا کسانی که ملتمس دعا هستند، شفای عاجل کرم بفرما. پروردگارا بارلاها اموات و گذشتگان ما، اموات از شیعان امیر مؤمنان، علما، دانشمندان، کسانی که در عرصه تاریخ تلاش کردند تا اینکه علوم آل محمد به ما برسد، دستشون از این دنیا کوتاه است، شب دعای آقا سید شهدا و اهل بیت هست. پروردگارا همه اموات ما امشب با امام حسین ابوالفضل سلام الله علیه ما مشهود بفرما. پروردگارا بارلاها همه عاشقان و پیروان اهل بیتی که دل می سوزانند تا به زیارت آقا سید شهدا در کربلا و دیگر عتبات آیات مشرف شوند، پروردگارا این سفر را رزق و روزی همه بگردان. خدایا خدمتگزاران به دین و قرآن اهل بیت در هر گوشه از این عالم هستند، در هر موقعیت و مقامی پروردگار بارلاها در پناه امام زمان رزق ما. پروردگارا کسانی که دست ضربه زدن به دین مقدس اسلام و مکتب اهل بیت دارند، اگر قابل هدایت نیستند، خدایا تو را سوگند می‌دهیم به قطرات خون امام حسین علیه السلام، به قطرات خون حضرت علی اصغر علیه السلام. پروردگارا دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت، کسانی که قابل هدایت نیستند، به حق این روزها و ساعات و لحظات عزیز، خار، ذلیل، رسوا و نابودشان بگردان. پروردگارا شر ظالمین و ستمگران به خودشون بگردان. خدایا بارلاها قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت اهل‌بیت و معرفت امام حسین علیه السلام قرار بده. خدایا این باور ماست، این عقیده ماست، این سخنیست که از تمام سلول‌های بدن ما زبانه میکشه. خدایا بارلاها همه این خدمات ناچیز و این عرض ارادت ها و این عزاداری ها را ذخیره شب اول قبر ما قرار بده. از همینجا شاید فاصله من تا قبر مطهر و روضه منوره و بارگاه ملکوتی آقا سید الشهدا علیه السلام بیش از سرمیل نباشه. همه بینندگان عزیز و ارجمند، به نیابت از همه عزیزان، به نیابت از همه اموات، به نیابت از همه بیماران سلام می‌دهیم به این روزه مبارکه و این بار ملکوتی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بثنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقیت، فبقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد منا بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شما بیندگان عزیز و عزیزمند تشکر و سپاس دارم. التماس دعا و همچنین از سرور بزرگوار دانشمند محترم جناب آقای دکتر قزوینی همگی شما را به خدای بزرگ سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هم از حضرت عالی و از همه دستاندرکاران شبکه سلام و بینندگان گرامی تشکر می کنیم و از همه عزیزان التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله.